ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
برپایی جشن میلاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام در سراسر ایران اسلام.
آغاز اعتکاف رجبیه از سحرگاه امروز همزمان با میلاد مولای متقیان علی علیه السلام.
رونمایی از نسخه خطی قرآن نوشته شده بر روی پوست به مناسبت ولادت امام علی علیه السلام در موزه ملی ملک.
و معرفی برگزیدگان 17 دوره جشنواره شعر فجر در مرکز همایش‌های صدا و سیما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با سلام و عرض تبریک میلاد با سعادت حضرت علی علیه السلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من گرجی به اتفاق همکارم خانم چاوشی زاده خبرها را از رادیو فرهنگ با آگاهی می‌رسانیم.
حرم مطهر رضوی در شب میلاد مولی‌الموحدین امیرالمؤمنین علیه السلام میزبان زائران بسیاری از ایران و دیگر نقاط جهان بود. نقاره های حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام هم این فرخنده میلاد را نوید دادند. مراسم شب میلاد حضرت علی علیه السلام در رواق امام خمینی نیز با مدیح سرائی، شعرخوانی، سخنرانی و اجرای سرود و دکلمه همراه بود. امروز همزمان با سالروز ولادت مولای متقیان جشنهایی هم در تالار ولایت حرم مطهر رضوی و رواق بزرگ امام خمینی در مشهد مقدس تدارک دیده شده است. امروز همچنین با فرارسیدن سالروز میلاد امیرالمؤمنین علیه السلام اماکن متبرکه مساجد و هیئت‌های مذهبی مجالس جشن و شادی برگزار می‌کنند. روز میلاد مولی‌الموحدین امیرالمؤمنین علی علیه السلام در تقویم کشورمان به نام روز پدر نامگذاری شده، روزی برای قدردانی از زحمات پدران.
بابا، پدر، آقا جون، به هر اسمی صداش کنی با جانم جوابتو میده.
صبور بودن و اخلاق بودن.
هر چیزی رو که میخوای تو یک شخص پیدا کنی میتونی تو پدر پیدا کنی.
ولادت حضرت امام علی علیه السلام به نام روز پدر مزین شده، تکیه‌گاهی برای همه زندگی.
پدر عزیزم، خیلی دوستت دارم. ایشالله همیشه بتونم جواب خوبه که من کردی و با یک کاره خوبم پاسخ بدم.
روز پدر رو به همه پدرهای عزیز تبریک میگم و انشالله هرکی که پدر داره خدا برش نگه داره، هرکی هم نداره که روش شاد باشه.
پدرها همیشه میگن هدیه نمیخوان، ولی بزرگترین هدیه براشون عاقبت به خیری بچه هاست. برخلاف مادرها که هدیه خریدن براشون آسونه، این که چه هدیه‌ای برای پدرها بگیریم خودش دغدغه ایه.
کادو که هنوز فکر نکردم چی واسش بگیرم، ولی بیاد با یه شاخه گل خوشحالش میکنیم، بعدا کادو روش میدیم.
ایده ولادت حضرت امام علی علیه السلام فرصتی برای قدرشناسی از الگوهای زندگی ماست. سید مهدی سعیدآبادی، خبرگزاری صدا و سیما، سمنان.
اعتکاف رجبیه سحرگاه امروز همزمان با میلاد مولای متقیان علی علیه السلام آغاز شد. معتکفان از نماز مغرب دیشب راهی مساجد شدند. رئیس ستاد مرکزی اعتکاف گفت استقبال جوانان و نوجوانان از حضور در این مراسم بیش از 70% رشد داشته است.
روزهای میانی هر ماه قمری، یعنی 13 تا 15، آن وقت که ماه را قرص قمر می‌خوانند، می‌شود ایام البیض، می‌شود روزهای سپید، می‌شود بهانه‌ای برای 3 روز خلوت گزینی در مساجد.
اللهم انی استشفی و بکا
الیک. با خدا بندیم که بیشتر به خدا نزدیک شیم و خدا به نوعی رفیق بشیم انشاءالله.
اگه کسی بتونه خلوتی دلی داشته باشه با خدا توی 3 روز، راه 100 ساله رو میتونه 3 شبه بره.
ما این همه روز برای خودمون بودیم، 3 روزم برای خدا باشیم.
ما اومدیم اینجا که بتونیم
انشالله استفاده کنیم از این فرصت.
روح معنوی توی آدم انگار داره درمیده میشه، در این حال زندگی اجتماعی هم توی این ضرورت یاد میگیریم.
مسائل و مشکلات دنیا اینو کنار بذاریم،
همونجور که قرآن فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب، قلوب انسان آرامش میگیرد.
سه سالی هست که به علت شیوع کرونا مراسم اعتکاف یا برگزار نشد یا به صورت محدود بود. امسال معتکفان در بیش از 5000 مسجد با خدا به راز و نیاز میپردازند. زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
بازدید عموم از موزه ها امروز در سراسر کشور رایگان است. وزارت میراث فرهنگی اعلام کرد به مناسبت فرارسیدن 13 رجب میلاد با سعادت حضرت علی علیه السلام، بازدید عموم از موزه ها، مجموعه های تاریخی و پایگاه های میراث ملی و جهانی امروز در سراسر کشور رایگان است.
نسخه خطی قرآن نوشته شده بر روی پوست به مناسبت ولادت امام علی علیه السلام در موزه ملی ملک رونمایی شد. همچنین نسخه خطی نهج البلاغه مربوط به 150 سال بعد از شیخ رضی هم به نمایش گذاشته شد.
در شب ولادت امیرالمومنین علی علیه السلام، موزه و کتابخانه ملی ملک از 20 صفحه قرآنی به خط کوفی که متعلق به قرن سوم هجری است رونمایی کرد. فاطمه رازیپور، موزه دار:
آیاتی از سوره انعام و بقره رو شامل میشه که اهدای نوه حاج حسین آقا ملک هستش، آقای سوداور، که در سالن تک اثر موزه ملک در معرض نمایش هست و احتمال زیاد متعلق به قرن سوم هجری قمری هست. بنابر خط نسخه میتونیم این رو حدس بزنیم و اوراقی از این قرآن رو میتونیم توی سایر موزه ها و کتابخانه های کشورهای دیگه ببینیم که به احتمال زیاد این اوراق برای همین نسخه بوده و از ایران به سایر کشورها راه پیدا کرده.
کتابخانه و موزه ملی ملک 19000 نسخه خطی دارد. در این میان بخش بزرگی از این نسخ خطی عدیه منسوب به حضرت علی علیه السلام و نهج البلاغه است. پیمان سمندری، کتابدار:
نهج البلاغه ها و دعاهایی هستند که به حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام منسوبند، مثل دعای کمیل و دعای سبا. اگر بخوایم به نسخه های مختلفی که در این مجموعه در نمایش هستند اشاره بکنیم، یکی از این نسخه ها با فاصله خیلی کم، یعنی حدود 150 سال از زمان شیخ رضی که گردآورنده نهج البلاغه بودند، نسخه کتابت شده و الان در این نمایشگاه در نمایش هستش.
علاقه‌مندان می توانند تا آخر بهمن از این نمایشگاه که در موزه و کتابخانه ملی ملک در خیابان سی تیر برپاست دیدن کنند. تبسم رسایی، خبرگزاری صدا و سیما.
آمارهای خانه کتاب و ادبیات ایران نشان می‌دهد پیروزی انقلاب اسلامی تحولی در دنیای کتاب ایجاد کرده. انتشار 2.5 میلیون عنوان کتاب در 4 دهه گذشته و تنوع موضوعی آثار از جمله دستاوردهای حوزه کتاب است.
کتاب‌ها مثل آدم‌ها هستند. شاید به همین دلیل کتاب‌های اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی از جنس همان آدم‌ها و در حال و هوای همان روزهاست. اول در قالب جزوه و نوار و کتاب‌هایی که بعدها نوشته شد، اسرار پشت پرده و ناگفته‌های سرکرده‌های رژیم پهلوی از جمله این کتاب‌هاست.
برنامه‌های فرهنگی تحول لازم دارد، فرهنگ باید متحول بشه. این غیر از سایر ادارات است، فرهنگ غیر جاهای دیگه است.
با انقلاب اسلامی کتاب‌های مبتذل و بازاری جمع‌آوری شد. تصویر و متن کتاب‌های درسی و دانشگاهی تغییر کرد و حرمت قلم پاس داشته شد. از نگاه آمار، چاپ کتاب در سال 1357 تنها 274 عنوان بود که به تدریج افزایش یافت و در دهه 60 به رشد 51% رسید، آماری که تا امروز در حال افزایش است.
یاسر احمدوند، معاون فرهنگی وزیر ارشاد:
کمتر از 50000 عنوان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی آمار کتابای ثبت شده توسط ناشران مختلف در کشور. الان قطعا بیش از 2.5 میلیون عنوان کتاب بعد از انقلاب تا امروز منتشر شد.
پس از انقلاب کتاب ها رده بندی موضوعی شدند و عناوین مختلفی به بازار نشر آمد. آغاز نمایشگاه کتاب در دهه 60 هم نکات جدیدی برای اهالی فرهنگ به دنبال داشت.
خواهش میکنم از دستگاه های موظف برای این کارها بنشینن و برای سنین مختلف و درجات تحصیلی و علمی مختلف، سوادی مختلف کتاب معین کنند.
و رونق کتاب کودک در این زمان صورت گرفت. زنده یاد مهدی آذری یزدی، نویسنده.
وقتی بچه بودم کتاب مناسب برای بچه‌ها، خواندنی‌هایی که مناسب باشه برای بچه‌ها نوجوانان نبود.
همراه با آغاز جنگ تحمیلی، سرفصل تازه‌ای با عنوان کتاب دفاع مقدس در دنیای کتاب گشوده شد. یوسف شرف‌خانلو، نویسنده.
ما در پدیده انقلاب اسلامی رفتیم سراغ روایت انسان‌ها.
این در حالی است که توجه به گسترش کتابخانی در دستور کار نهادهای فرهنگی است.
نهضت کتابخانی باید راه بندازید، واقعا کتاب بخونید، مطالعه کنید.
موضوعی که همچنان نیازمند فرهنگ سازی است. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
ترانه دایه دایه وقت جنگه در فهرست ملی میراث ناملموس ثبت شد. اداره کل دفتر ثبت آثار، حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی وزارت میراث فرهنگی اعلام کرد از حدود 30 پرونده که از طرف 5 استان برای ثبت ارائه شده بود، ترانه دایه دایه وقت جنگه از استان لرستان در فهرست ملی میراث ناملموس ثبت شد. قدمت ترانه دایه دایه وقت جنگه به بیش از 100 سال پیش در زمان جنگ جهانی اول و هجوم قوای شوروی و انگلیس به ایران برمی‌گردد. مردم لرستان این ترانه را برای تقویت سلحشوری و مقاومت علیه بیگانگان ساختند.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
از سرهنگ سریا که همراه با خانواده‌های ویژه مهمان جشنواره فیلم فجر در سینمای رسانه‌ها شد تا نمایشگاهی خاطره‌انگیز از ادوار جشنواره فجر در گزارش سومین روز این رویداد سینمایی.
سرهنگ سریا در سومین روز جشنواره فیلم فجر مهمان سینمای رسانه‌ها شد. لیلی آج کارگردان سرهنگ سریا.
سرهنگ سریا از سال 99 سوژه منه. من سال 1400 نمایش صحنه‌ای همین سوژه رو تحت عنوان بابا آدم جشنواره تئاتر فجر کار کردم. خدا کمک کرد نسخه سینماییش امسال تونستیم برسونیم.
فیلم سرهنگ سریا داستان مادری است که پشت پادگان اشرف می‌خواهد صدای خود را به گوش پسرش برساند.
خجالت بکشید.
فریاد، اندوه، خشم خانواده ها و مادرهایی که بچه هاشون توی در واقع تیرانا، در آلبانی و در واقع فرقه رجوی گرفتار هستن. امروز که قرار هست فیلم رو ببینم، تعداد خیلی زیادی از این خانواده ها به من منت گذاشتن، لطف کردن، اومدن با من فیلم رو ببینن.
کلاس پنجم بودم، پدرم رفتن دیگه.
پدرتون؟
بله، پدرم هستن.
خیلی علاقمند بودیم که بیایم فیلم رو ببینیم، سرهنگ سریا رو که بر اساس واقعیت ساخته شده.
چون از اونجا بچه‌ای که اومدن خیلی وقت همشون دارن میگن که مثلا اونا اعلام جدایی کردن، میخوان که جدا بشن.
جلیل شعبانی تهیه کننده.
فیلم ما از زاویه کاملا متفاوت نگاه کرده، به ایدئولوژی منافقین میپردازه و به اینکه اونها با ایدئولوژی خودشون باعث فروپاشی خانواده ها از هم میشن.
و این واکنش مادری است شبیه به شخصیت اصلی قصه پس از تماشای سرهنگ سریا.
این امین منه ها، این من سریا.
در سومین روز جشنواره فیلم فجر و در پردیس سینمایی ملت، سه فیلم پرونده باز است به کارگردانی کیومرث پور احمد و اترالود به کارگردانی هادی مقدم دوست نیز به نمایش درآمدند.
40 به علاوه 1، این هم اسم نمایشگاهیه که در پردیس سینمای ملت به یاد 40 سال برگزاری جشنواره فیلم فجر افتتاح شد.
قاب‌هایی که پوسترها و عکس‌های خاطره‌انگیز اختتامیه دوره‌های پیشین جشنواره را بر دیوار نشانده تا سال‌های گذشته برای اهالی رسانه مرور شود. زهرا چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
برگزیدگان 17مین دوره جشنواره شعر فجر در مرکز همایش‌های صدا و سیما معرفی شدند. هیئت داوران این جشنواره در بخش کودک و نوجوان اثری را برگزیده ندانست، اما کتاب دلتنگم و میدانی از مریم زندی و قلب کوه از سنگ نیست سروده غلامرضا بکتاش را شایسته قدردانی معرفی کرده. داوران در بخش درباره شعر هم کتاب قرنهای بی زمان نوشته مهدی محبتی را برگزیدند. و از کتاب هشت رود محمد کاظم کاظمی قدردانی کردند. جشنواره شعر فجر امسال با اعطای درجه یک هنری به استاد قادر طهماسبی همراه بود. شعر مثنوی شهادت که با عنوان سبک بالان خرامیدند و رفتند شناخته شده است، از جمله آثار شاخص این شاعر است.
شبکه های مختلف سیما امروز همزمان با ولادت امام علی علیه السلام مجموعی از فیلم های ایرانی و خارجی را پخش میکنند. پدر بزرگ ها، دو نفر و نصفی، طلا و مس و من پدر خوبی هستم از جمله این فیلم هست.
والا زده به سری، صد دفعه این آلبوم ها رو به هم ریختی و زیر و روشون رو گشتی. آخه که چی؟
دارم عکسای ساب مردم رو جمع میکنم.
شبکه 3 مدرک جرم را ساعت 10 پخش میکند. این فیلم طنز درباره یک کارمند قدیمی است که نگران عکسی است که پیش از انقلاب با یکی از منصوبان رژیم طاغوت گرفته.
میگم حالا چطوره همگی با هم بریم خونه باسته؟
آتفا خانم مشق نداری نشستی پای تلویزیون؟ سرت کن
تلام ساعت 13 از شبکه نمایش پخش می شود. داستان این فیلم درباره یک طلبه جوان است که به دلیل بیماری ناگهانی همسرش مجبور می شود از درس فاصله بگیرد.
خسته شدی؟ منم خسته شدم. خیال می کنی خیلی به من خوش بگذره؟ چون که همه شو اوناله می کنی. ببرم این میذارمت اونجا، خودم یه کجره می گیرم میشینم سر درس و بحثم. بچه هایی که
بی خود خودتون تو درس نندازن. بچه مادر میخواد.
نگاه نیمه بچه چه وضعی برامون درست کرده.
شبکه 5 هم دو نفر و نصفی را ساعت 13:30 نمایش میدهد. این فیلم داستان دو مرد است که برای مدت کوتاهی ناخواسته عهده‌دار مراقبت از یک دختر بچه گم شده میشوند. گرو ساعت 17 از شبکه نمایش پخش می شود. این فیلم درباره مردی است که دختر بچه ای را به عنوان وثیقه بدهی به او می دهند. مأموریت ساعت 19 از شبکه نمایش پخش می شود. این فیلم کمدی درباره بدگمانی یک پدر به داماد آینده اش است، با این گمان که او عضو یک باند قاچاق هروئین است.
میدونستم اینجوری می شود.
شبکه نمایش همچنین من پدر خوبی هستم را ساعت 21 پخش می کند. داستان این فیلم درباره مردی است که برای رفاه خانواده‌اش خود را به شدت درگیر کار کرده و همین موضوع باعث مشکلاتی در زندگیش می شود. پدر بزرگ ها هم ساعت 23:30 دقیقه از شبکه 2 به نمایش در می آید. در این فیلم 3 پدر بزرگ را می بینیم که در دوران بازنشستگی یک مهد کودک تأسیس می کنند. مریم محمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
از سراسر گیتی
در شب ولادت مولای متقیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام مراسم معنوی و پرترابط جشن فرشته ها با حضور صدها تن از دختران دانش آموزی که به سن تکلیف رسیدند برگزار شد. در این مراسم که در فضای روح بخش و با نشاط برگزار شد، دانش آموزان دختر آغاز فصل عبادت و بندگی خود را با اقامه نماز جماعت مغرب و عشا به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی جشن گرفتند.
رئیس قوه قضاییه در نشست با مدیران مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در مشهد بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای پیشبرد مسئولیت‌های حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و در نتیجه افزایش اعتماد به دستگاه قضایی تأکید کرد.
وزارت سمت اعلام کرد تا پایان دهه فجر 477 طرح صنعتی و معدنی در کشور به بهره برداری میرسد. ارزش این طرح 80 هزار میلیارد تومان است و برای 18 هزار نفر اشتغال زایی ایجاد میکند.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت 22 بهمن از سامانه ای رونمایی خواهد شد که مسیر مولدسازی دارایی های دولت را شفاف و در معرض دید عموم قرار میدهد.
زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.7 ریشتر صبح امروز حوالی قصر شیرین در استان کرمانشاه را لرزاند. از خسارت احتمالی این زمین لرزه تاکنون خبری منتشر نشده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند با اظهار ارز در گمرکات ورودی به هر میزان اسکناس ارز به کشور وارد کند.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت میوه شب عید و برنج مورد نیاز کشور و اندازه کافی ذخیره شده و از این بابت نگرانی وجود ندارد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از برخورد سلبی و حقوقی با شرکت‌های هواپیمایی متخلف خبر داد.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی از صدور شناسه برای نام‌نویسی دانش آموزان کلاس اولی اتباع خارجی بدون مدارک هویتی در سامانه سنجش سلامت خبر داد.
و در نخستین روز رقابت‌های بین‌المللی رنکینگ اتحادیه جهانی در زاگرب کرواسی، محمد علی گرایی در 77 کیلوگرم به مدال طلا دست یافت. در همین وزن زمینی کاویانی نژاد به مدال برنز رسید. در 87 کیلوگرم هم ناصر علیزاده مدال نقره کسب کرد.
اما پس از گذشت یک هفته از وقوع زمین لرزه خوی، کمک رسانی ها همچنان ادامه دارد. آخرین خبرها از اسکان 104 هزار نفر در اردوگاه های اسکان اضطراری حکایت دارد. تعداد اردوگاه های اسکان اضطراری هم به 70 اردوگاه رسیده. بیش از 98 هزار نفر از مردم شهرستان خوی در این اردوگاه های اضطراری اسکان موقت داده شدند. رئیس جمهور هم در گفتگوی تلفنی با استاندار آذربایجان غربی شتاب در تأمین سرپناه و اسکان مناسب زلزله زدگان شهرستان خوی را خواستار شد. آقای رئیسی تأکید کرد با توجه به شدت برودت هوا تعداد اردوگاه های اسکان موقت افزایش یابد و تأمین مایحتاج زلزله زدگان به فوریت پیگیری شود. سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران هم گفت هر روز غذای گرم بین مردم زلزله زده توزیع می شود و امکانات امدادی و پزشکی هم در منطقه مستقر شده است.
از لحظه ای که اتفاق افتاد، این زلزله در منطقه اتفاق افتاد، خب سپاه پاسداران با تمام قوا، هم یگانهایی که در منطقه داشتن و هم یگانهایی که نیاز بود از استان دیگه اینجا بیان برای کمک، ورود پیدا کردن. قریب به 60-70% این کف‌ها هم با کمک هلال احمر ایجاد شده و در اختیار سپاه است. پست‌های ناد رو برپا کردیم، آمبولانس هست، پزشک هست، دارو هست. روزانه 15,000 پرس، هر وعده 5,000 پرس توسط سپاه اینجا غذا تف میشه و بین همین کمها و بعضی از جاهایی که به صورت پراکنده هستن پخش میشه.
سازمان هواشناسی برای امروز در برخی نقاط استانهای غربی کشور بارندگی پیش بینی کرد. بر اساس اعلام این سازمان، از اواخر امروز در برخی مناطق استانهای آذربایجان شرقی و غربی و کردستان بارش برف روی خواهد داد. سازمان هواشناسی همچنین برای امروز کاهش محسوس دما در نیمه شرقی و نوار شمالی کشور پیش بینی کرده است.
شرکت‌های بزرگ فناوری IBM و SAP از اخراج هزاران نفر از کارکنان خود خبر دادند. در ادامه این اخراج‌ها، شرکت‌های بزرگ فناوری دیگر هم به موج تعدیل هزاران نیرو پیوستند.
وقتی اخراج شرکت‌های فناوری سر به فلک می‌کشد، عاقبت زیاد پریدن سقوط است. این تیتر برخی خبرگزاری‌های مطرح درباره یک بحران بزرگ در صنعت فناوری دنیاست. سال 2022 برای متخصصان فناوری سال سختی بود و بسیاری از کارکنان تحت تأثیر عواملی همچون جنگ اقتصادی چین و آمریکا، رکود اقتصادی، کرونا و انحصار چین در تولید تراشه‌ها مجبور به ترک کار از سوی قولهای فناوری شدند.
بعد از کاهش کرونا تقاضا بسیار کم شد و همین باعث اخراج ما از کار شد.
مشکلات اقتصادی و همچنین مقابله آمریکا با تراشه‌های تولید چین باعث تعدیل نیروها شد.
این روند اما با شکست برخی پروژه‌های فناوری ادامه پیدا کرد و شرکت‌های بزرگی همچون آمازون، اپل، گوگل، مایکروسافت با برخی محصولات خلاقانه و البته دارای استقبال کم نتوانستند جلوی ضرر و زیان خود را بگیرند. همین بلند پروازی پاشنه آشیل شرکت ها شد. Microsoft this week said it would slash about 10,000 workers. به طوری بود که موج اخراج کارکنان از ابتدای سال 2023 از سر گرفته شد و در اولین قدم سیلیکون ولی که یک شهر صنعتی بزرگ در ایالت کالیفرنیای آمریکاست، قطار اخراج های گسترده را استارت زد و سپس متا 11,000 شغل را در پاییز کاهش داد. در زمستان آمازون با اخراج 18,000 کارمند خود دست به کار شد و دو هفته بعد مایکروسافت 1000 کارگر خود را از کار بیکار کرد و 2 روز پس از آن گوگل 12000 کارمند خود را اخراج کرد که این موج پلتفرم‌های اسپاتیفای و پیپال را هم گرفت. مدیران این شرکت‌ها می‌گویند به خاطر مشکلات اقتصادی و ضرورت کاهش هزینه‌ها مجبورند سیاست تعدیل نیرو را در پیش بگیرند.
کار سختی بود، اما برای کاهش هزینه‌ها چاره‌ای نداشتیم.
آنطور که بلومبرگ در مقاله‌ای نوشته، سالها متخصصان آیتی کمک حال صنایع بزرگ بودند و اخراج بیش از 150 هزار نفر از کارکنان بخش فناوری دنیا خبر از یک بحران عمیق در این صنعت می‌دهد.
این روزها کار کردن برای این شرکت‌های بزرگ فناوری مثل تجربه زندگی است که بی‌ثبات و دائم در حال تغییر است.
بهار استادی، خبرگزاری صدا و سیما.
ایرانیان عزیز، به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام اذان ظهر به افق تهران 12:18 است. روزی پر نشاط براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
مجتمع گردشگری همای سعادت دلیجان در فضای زیبا و مجلل با خدمات ویژه شامل رستوران های ایرانی و بین المللی، سالن های مراسم چند منظوره، سویت های اقامتی، مراکز خرید متنوع و جایگاه سوق، خاطرات ماندگار خواهیم ساخت. دلیجان، کیلومتر 3 محور دلیجان سلفچگان. لذت مسیر فراتر از مقصد.
بالاخره پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
برجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه هارم بیار، کیف میکنن.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمت، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمت، خونه رو به راز با بیمت، بی سر و سراز با بیمت، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمت، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمت، نبض زندگی میزنه با بیمت.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
تنفه تر و نگار شعبی، همیشه گی و مندگار شعبی، عقیق انگشتری صنعت فرش، سابقه ای پر افتخار شعبی،
فرش عقیق انتخابی دقیق.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
لوکساب، آب قلیایی مورد علاقه ورزشکاران. لوکساب نشاط بخش و سرشار از مواد معدنی. لوکساب سرشار از املاح. آب قلیایی لوکساب. لوکساب دوستدار سلامتی. لوکساب.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر از شنبه تا پنج شنبه تا